بسم الله الرحمن الرحیم. هوا باز است و صحرا تا سواد کاج‌ها رفته است و عاشق در شهودی سبز از این منهاج‌ها رفته است. من این پایین کمی دلتنگم، اما خوب می دانم که آدم در حبوط خیش هم معراج‌ها رفته است. من آن زندانی خاکم که احساس قریب او همیشه تا خطاب آبی منهاج‌ها رفته است. زمین از قسمت لاهوتیش سرشار خواهد شد، تمام لحظه ها بر مشرق انتاج‌ها رفته است. ولی مردم نمی دانند بر پیراهن این دشت چه گلهایی به خواب روشن دیباج‌ها رفته است. نمی دانند این پایین چه با فرهادها مانده است. نمی دانند آن بالا چه با حلاج‌ها رفته است. جهان لبریز پیغام است. دیشب فکر می کردم چه ابلاغی در اشراق عجیب کاج‌ها رفته است.
حیلت رها کن عاشقا، حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو وندر دل آتش درام، وندر دل آتش درام، پروانه شو پروانه شو.
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلام بر شما دلدادگان کوی دوست و آشنایان راز و نیاز. با برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز در خدمت شماییم. امیدان که این برنامه بتواند به دانش معرفتی شما در جهت آشنایی بیشتر به معارف انسانساز مکتب وحی بیفزاید. یاران، آورده‌اند که سلمان و ابوذر علیهم الرحمه به خدمت حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه می‌رسند و از حساب و کتاب در روز قیامت می‌پرسند. حضرت درهمی چند به هر کدام عطا می‌کند و می‌فرماید بروید و این دراهم را به هر گونه که می‌خواهید خرج کنید و فردا باز پیش من آیید تا برایتان از قیامت بگویم. سلمان دراهم خیش را از مسجد بیرون نیامده به سائلی می بخشد و ابوذر آن پول را خرج خورد و خوراک می کند. فردا که باز می آیند، پیامبر صلوات الله علیه و آله آهنی گداخته می کند و به آن دو می فرماید فراروی این آهن شوید و بگویید که آن دراهم را چه کرده اید. سلمان به آنی بخشش خیش را به سائل باز می گوید و پا از آهن گداخته بر می دارد و ابوذر را تأملی چند باید بر روی آهن گداخته تا جز جز هرانچه کرده است بازگو کند. حضرت می فرماید این نمودی است از حساب و کتاب قیامت. باز پس دادن حساب حلالش آدمی را در آن وانفسا بیچاره می کند، چه رسد به حرام که حسابی دیگر دارد. بله دوستان، با این امید که ما نیز در حلال و حرام خدا دقت بیشتری داشته باشیم تا حضور قلب بیشتری در نماز پیدا کنیم، بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم بود نکته ای که در ارتباط با این تقاضا که انسان مصلی و نمازگزار از خدای متعال طلب هدایت در صراط مستقیم رو میکنه این است که این به چه معناست؟ کسی که خودش اسلام رو قبول کرده، دین رو پذیرفته، خدا رو معتقد شده، به مسئله قیامت اعتقاد داره، تا جایی که فعلا مشغول نماز هست، خب این مگر در صراط مستقیم نیست که از خدا می طلبد که خدایا مرا در صراط مستقیم هدایت کن؟ مگر اسلامی که اعتقاد پیدا کرده صراط مستقیم نیست؟ مگر همین نمازی که الان مشغول خوندنش هست این نشانه این نیست که این انسان همه این مسائل اعتقادی رو پذیرفته که الان مشغول نماز هست؟ پس چگونه تقاضا میکند اهدنا الصراط المستقیم؟ در این اشکال و در این سوال، این مسئله در ذهن سوال کننده است که مثلا این تقاضا از ناحیه کسی که مسلمان نشده، اسلام ندارد، ایمان ندارد، او بگه خدایا مرا در صراط مستقیم مثلا قرار بده. خب یک فرض داره که بگیم که شخصی که در این مرحله نیست این مرحله رو میطلبد، اما کسی که در این مرحله هست آیا این سوال کردن تحصیل حاصل نیست؟ اون چیزی که الان حاصل هست و به دست در دست داره این رو داره تقاضا میکنه از خدای متعال، این به چه معناست؟ جواب این است که درسته که این انسان به هدایت تشریعی هدایت شده، مبدأ و معاد و خدا و قیامت و پیامبری و رسالت و وحی و ملکوت و عالم و عبادات و نماز و همه اینها رو قبول کرده و پذیرفته و الان هم در حال عمل هست و داره نماز میخونه، اما این فعلا این طور هست، لحظه بعد چی؟ آن بعد چی؟ ساعت بعد چی؟ لذا این تقاضا به معنی استمرار و طلب استمرار این هدایت هست. خدایا مرا هدایت کردی، اهدنا الصراط المستقیم، همچنان این هدایت رو استمرار بده. برابر این تقاضای اهدنا یا به معنای استمرار هست و یا اینکه هدایت تکوینی مقصود هست که در جلسات قبل بعض شما عزیزان رسید که مقصود نور قلوبنا، یعنی دلهای ما رو روشن کن، که قبلا عرض کردیم هدایت به معنای نورانی شدن هست، یعنی خدا دلهای ما رو روشن کن، دلهای ما رو منور کن به نور ایمان و به نور هدایت، که اهدنا الصراط المستقیم در واقع یعنی ما اهتداء به هدایت تشریعی پیدا کردیم، از تو می طلبیم هدایت تکوینی را که قلب و دل ما رو روشن کنی و منور کنی. و به توجیه دیگر این که از خدای متعال هدایت تکوینی رو می طلبیم که یعنی توفیق طی این طریق و این راه که نورانیت بشود لازمه پیمودن این راه، یعنی خدای من رو موفق کن که راه مستقیم رو بتونم برم. خب مثل کسی که در یک جاده قرار گرفته، مسیر رو انتخاب کرده، پیدا کرده، میخواد از مبدعی به مقصدی برسد، جاده هم مشخص، اما دائما در مراقبت این است که این جاده را از دست ندهد، سر دوراهی ها به انحراف نرود، یا اینکه این جاده رو به سلامت به مقصد طی بکند. این تقاضاها منافات با این ندارد که انسان جاده رو پیدا کرده و در مسیر قرار گرفته. طی سلوک مسائل باطنی و طریق باطن هم قصه از همین قرار هست که این انسان باید مراقبت بکند از اینکه این راه به انحراف کشیده نشود و به بیراهه نرود، توفیق پیدا بکند که همچنان در این راه قدم بردارد و نورانیت لازمش رو به دست بیاره. پس بنابراین این تقاضا تحصیل حاصل نیست. این کسی که اسلام رو قبول کرده، نماز رو پذیرفته و مشغول نماز هست، از خداوند تقاضای هدایت در صراط مستقیم رو میکند به این دو سه وجهی که فعلا اشاره شده، در آینده انشاءالله به بخش دیگری از جواب این سوال خواهیم پرداخت، روشن شد که تحصیل حاصل نیست، یا به این معناست که هدایتی رو که من عنایت کردی و مرا هدایت کردی این رو استمرار بده، و یا به معنی این است که توفیق طی این طریق و پیمودن این راه رو به من عنایت کن، و یا به معنای این است که خدا یا قلب و دل من رو روشن کن به نور هدایت. در سوره نورای 54 فرمود قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، بگو خدا رو اطاعت کنید، پیامبر رو اطاعت کنید، تا اینکه فرمود ان تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، اگه شما خدا رو اطاعت کنید خداوند شما رو هدایت میکند، ان تطیعوه اگر اطاعت کنید خدا را، تهتدوا، یعنی در پرتو این اطاعت کردن اوامر الهی و دوری جستن از نواهی الهی، این اطاعت کردن شما موجب می شود که هدایت تکوینی نصیب شما بشود، توفیق ادامه این راه رو پیدا بکنید، توفیق دستیابی به نورانیتی که لازمه سلوک این راه و پیمودن این راه هست نصیب شما خواهد شد و توفیقش رو پیدا میکنید. کسی که دستورات دین رو عمل میکنه این خودش داره هدایت تکوینی است، یعنی یک نورانیتی پیدا کرده که داره به مبانی دینی معتقد شده و دستورات الهی، اوامر، نواهی اینها رو پایبند هست. بعد از اینکه این مقدار عمل کرد موفق میشد به مراحل بعدی، بعد از اینکه فهمید چه چیزی واجب هست، چه چیزی حرام هست، چه چیزی رو باید مرتکب بشود، چه چیزی رو باید ازش اجتناب پیدا بکند، این توفیق عمل پیدا میکند و از خدا میخواد که حالا خدای این رو که من فهمیدم و متوجه شدم توفیق بده که من اینها رو پیاده کنم و عمل کنم. پس اینکه فرمود ان تطیعوه تهتدوا، یعنی اگر اطاعت کنید مهتدی میشوید، هدایت شده میشوید، یعنی اون نورانیت لازم بر قلب این انسان تابش خواهد کرد. و کسی که هدایت تکوینی پیدا کرد، اون نورانیت رو پیدا کرد، قبلا بعض شما عزیزان رسید که خیلی راحت میتونه دست از گناه برداره و از گناه فاصله بگیره، چون باطن گناه را هم میتونه نگاه بکنه. انسانی که این هدایت رو پیدا نکرده، این نورانیت رو پیدا نکرده، به یک شیرینی که روکش و لایه است روی گناه توجه میکنه و میره سراغ این عمل خلاف و مرتکب میشود. اما انسانی که روشنایی قلب پیدا کرده، اون کسی که دلش به نور هدایت روشن شده، باطن گناه را هم میبینه، آلودگی در درون این گناه را هم میبینه و ازش فاصله میگیره. و این همون هدایت تکوینی هست. در قرآن به بعضی از این نمونه ها اشاره فرموده که چگونه خدای متعال این انسان ها رو هدایت کرده به هدایت تکوینی، اینها روشن شدن به روشنایی قلب. می فرماید اینهایی که تابع رضوان الهی هستن، اینها گروهی هستن که خدای متعال توفیق رفتن راه های سلام رو و پیمودن این راه های سلامتی رو به اینها عنایت فرموده. من تبع رضوانهو، اون کسانی که دنبال سر رضوان و رضایت الهی هستن، اون سبل سلامتی و راه های سلامتی رو فرمود بهشون نشون میده. یعنی خدای متعال در مرحله بقا دست اونها رو میگیره. خب اینها به توفیق الهی تا اینجای راه رو اومدن، اما در استمرارش و در بقایش دست اونها رو هم میگیره و در نهایت امر باز دست اونها رو میگیره که به راحتی از دنیا عبور میکنن و به نشئه برزخ و آخرت و امثال اینها وارد خواهند شد. به عنوان نمونه در مورد حضرت عیسی سلام الله علیه، حضرت یحیی سلام الله علیه، در سوره مریم آیه 33 این چنین فرموده بوده حضرت عیسی که و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اون روزی که متولد شدم، اون روزی که مرگ من فرا می رسد و اون روزی که مبعوث خواهم شد، سلام بر همه این مراحل. خب اگر کسی سبل سلام رو طی نکرده باشد که تمام مراحل مختلف حیات و وجود او این چنین محفوف به سلامتی نمی شود. در مورد حضرت یحیی سلام الله علیه در آیه 15 سوره مریم فرمود و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. کسی به سلامت میمیرد که سالم زندگی کرده باشه. اگر کسی ناسالم زندگی کرده، اگر کسی در مدت عمرش مسیرهای انحرافی رو رفته، بیراهه ها رفته، به گناه آلوده شده، به مسائل خلاف انسانی معتاد شده و تعلق پیدا کرده، این چنین انسانی که نمیتونه سالم از دنیا بره. اونی که مریض زندگی میکند مریض میمیرد، اونی که ناسالم زندگی میکند ناسالم هم خواهد مرد. مرگ او هم ناسالم هست، مرگ او هم توأم با مرض هست، حیات بعد از مرگش هم توأم با مرض هست. اون کسی رو میشود گفت که سلام علیه یوم یموت و یوم یبعث حیا، که در زندگی دنیا زندگی سالمی داشته. بنابراین اگر کسی در مراحل اولیه گرایش به سلامتی پیدا بکند، خدای متعال دست او رو میگیرد، در مرحله بقا هم به سلامتی ادامه حیات خواهد داد، در دنیا، در انتقال از این دنیا به برزخ، از در دوران برزخ، در انتقال برزخ به قیامت کبرا، در همه این مراحل مسیر سلامتی رو خواهد رفت، چرا که در دنیا سالم زندگی کرده. بنابراین هر گونه که ما زندگی کردیم، خدای متعال ما رو به همون مقصد و به همون مقصدی که متناسب با کیفیت و شیوه زندگی ما هست، ما رو به اونجا خواهد رسوند. هدایت معنای رسیدن مطلوب است. حالا این مطلوب خوب باشد یا بد، خدای متعال فرماد من دست اینها رو میگیرم و به مقصد و مقصودشون میرسونم. اما اینکه این مقصد و مقصود کجا باشد و چه چیزی باشد، این برمیگرد به اینکه این انسان کجا را مقصد قرار داده، آیا بهشت یا جهنم. در هر دو صورت هدایت هست، در هر دو صورت رسوندن به مقصد و مطلوب هست. در سوره صافات آیه 23 فرمود اینها را به مقصد و مقصودشون راهنمایی کنید، فهدوهم الی صراط الجحیم، یعنی کفار و فسقه رو به راه جهنم راهنمایی کنید، یعنی دست اینها رو بگیرید و به جهنم برسونید، چون مقصود اینها همین بود. این که میفرماد فهدوهم الی صراط الجحیم، اینها رو به جهنم برسونید، اینجا که مقصود مراد هدایت تشریعی نیست، تبلیغ نیست، اینجا مقصود رسوندن به مقصد هست، اینها رو بگیرید و به جهنم ببرید. کما این که در لسان بهشتی ها هم همین است که در قیامت بهشتی ها میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. مقصود اینها هم رسوندن هست در اینجا، یعنی خدا را هم میکنیم که ما را به اینجا رسانید، و اگر خدا ما را به اینجا نرسانده بود، ما توان این که به اینجا برسیم رو نداشتیم. بنابراین پس هدایت در مورد بهشتی ها به کار میرود که خدا به اونها را به اینجا رسوند، در مورد جهنمی ها هم همینطور، فهدوهم الی صراط الجحیم. پس اونجی که خدای متعال انجام میدهد این است که انسانها رو به مقصد میرسوند، به مقصود میرسوند، لکن این مقصد و مقصود کجا باشد، بهش یا جهنم، اون برمیگره به شیوه انتخاب راه و روشی که ما در زندگی داریم. اگر راه سلامتی رو انتخاب کردیم، مقصد ما دار و سلام خواهد بود و بهشت، و اگر شیوه گناه و راه و رسم و روشی که همراه با آلودگی ها باشد، مقصد و مقصود ما هم جهنم خواهد بود و خدای متعال همه انسان ها رو به مقاصدشون خواهد رسوند. در هر صورت گروه هایی رو، افرادی رو در قرآن می فرماد ما اینها رو هدایت کردیم، اینها رو روشن کردیم، اینها رو نورانی کردیم. درباره حضرت موسی و هارون سلام الله علیه ما هم در سوره صافات آیه 114 به بعد اشاره به جریان این دو بزرگوار دارد که فرمود و اینها رو نجاتشون دادیم، قوم اینها رو از بلاهای سخت و از غمها و ناراحتیهای بزرگ اینها رو ما نجات دادیم. منت مننا علی موسی و هارون، منت یعنی نعمت سنگین. خدای متعال رسالت و هدایت رو منت میدونه، یعنی نعمت سنگین. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا، خدای متعال زمین را آفرید، آسمان را آفرید، نعمت‌های دیگر را آفرید، نفرمود من منت گذاشتم بر مردم. اما وقتی که سخن از مسئله رسالت و نبوت و وحی و هدایت و ارشاد می‌شود، اونجا می‌فرماد که لقد من الله على المؤمنین، منتی است که خدای متعال بر مؤمنین گذاشته، یعنی این نعمت سنگین رو به اونها عنایت فرموده. هدایت و رسالت یک امر بسیار بزرگی است. تمام این عالم آفریده شد برای اینکه موجودی به نام انسان درش قرار بگیرد و انسان آفریده شد برای کمال و این کمال حاصل نمی شود جز در پرتوه وحی، جز در پرتوه ارشاد انبیا و ارسال رسول و انزال کتب. بنابراین تمام نعمت های دیگه جنبه مقدماتی رو داره، اما مسئله هدایت و ارشاد نقش بسیار عمده و کلانی رو در ارتباط با هدفمندی آفرینش عالم و آدم دارد. لقد من الله على المؤمنین، این منت سنگین رو، این نعمت سنگین رو خدای متعال به مؤمنین عنایت فرمود. اینجا سخن از مسئله مننا علی موسی و هارون، ما منت گذاشتیم، ما اینها رو در جریان مبارزه با کفر اینها رو پیروزشون کردیم و هدایتشون کردیم، اینها رو به مقصد خوب رسوندیم. خب در اینجا مراد هدایت تشریعی نیست، به جهت اینکه هدایت تشریعی که مربوط به همه بنی اسرائیل بود، خدای متعال همه بنی اسرائیل رو توسط موسی و هارون داره دعوت میکنه به پذیرش حق و حقانیت و راه صحیح رو به همه بنی اسرائیل داره ارائه میده. اما اونهایی که پذیرفتن، اونهایی که مهتدی به این نوع هدایت شدن، می‌فرماد اونها رو ما هدایت کردیم، ما بر اونها منت گذاشتیم، بر موسی، بر هارون، بر قومشون. طبیعی است که این مقصود هدایت تشریعی در اینجا نیست، بلکه منظور هدایت تکوینی هست، یعنی اینها رو به مقصد اعلایشون رسوندیم. در آیه 125 سوره انعام اشاره به این بحث دارد که خدای متعال اگر بخواد کسی رو هدایت بکنه و او رو به مقصد اعلا برسونه، به او شرح صدر عنایت میکند. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. اگر خدا بخواد کسی رو هدایت بکنه که مقصود هدایت تکوینی هست، به او شرح صدر میده، قلبش رو باز میکنه، روحش رو گسترده میکنه، دلش رو باز میکنه. خب این دل باز کردن، این گستردگی روح، این که هدایت تشریعی نیست، این مسلم هدایت تکوینی هست. چون مکرر عرض کردیم که هدایت تشریعی که مربوط به همه مردم هست، قرآن کتاب هدایت برای بشر هست، ذکر للبشر هست، هدن للناس هست. بنابراین هدایت قرآن نسبت به همگان مساوی است، همه رو دعوت میکنه برای اینکه بر سر این صفه بنشینن و استفاده کنن. اما این که میفرماد من یرد الله ان یهدی یشرح صدره للاسلام، این شرح صدر تکوینی است، این امر تکوینی است، یعنی قلبی که مشروح باشد، قلبی که گسترده باشد، در حادثه غمگین غمگین نیست و در حادثه نشاط آور نشاط ندارد. چرا؟ به لحاظ اینکه یعنی این دو عامل او رو از مدار خارج نمی‌کنه. این که عرض بکنیم در حوادث غم‌انگیز غمگین نیست، در حوادث نشاط آور نشاط پیدا نمی‌کند، یعنی از مدار انسانیت مسئله حوادث غم‌انگیز او رو بیرون نمیاره، مسائل نشاط آور او رو از جریان انسانیت و مسیر مستقیم خارج نمی‌کنه. چون انسان می داند که هر دوی اینها آزمایش الهیست و آزمون الهیست. حادثه تلخ اگر پیش بیاد می داند که این آزمون الهیست، و اگر حوادث شیرین باشد می داند که این نعمت هست، آزمون الهیست. در هر حال این قلب و این روح محل حوادث نیست. خب این یک امر تکوینیست، یعنی این گستردگی روح یک امر تشریعی نیست، بلکه حالتیست وجودی و امریست وجودی در ارتباط با اون کسی که زمینه‌های هدایت رو در خودش فراهم کرده. خدای متعال یکم چون گستردگی روحی به این انسان عنایت می‌کند. ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده به عرضه شما عزیزان خواهد رسید. از خدای سبحان عاجزانه تقاضا میکنیم که قلب و دل ما رو به نور هدایت منور بفرماید و همه ما از شرح صدر برخوردار باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا من بولائك نفتخر
وطلوع جمالك ننتظر
يا من بولائك نفتخر
وطلوع جمالك ننتظر
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر
لوجودك قد تمت كلمات
الله وقد ختم النذر
وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر
وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر
من رب قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر
من رب قضاء الكون على
خب صاحب دلان همراه، از همراهی شما تا پایان برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی و توفیق خدمتی دیگر همگیتان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
بحمار الرحمن سالم
بحمار